بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته درباره این که آیا شارع احکام اسلام پیامبر بوده است یا خداوند، اول تدبیر کردیم که شارع بودن یعنی مقنن و قانون گذار بودن سه چهار فرض می توانیم داشته باشیم که از این سه چهار فرض، فرض اول معلوم است که جز برای خدای متعال برای کسی دیگری، موجود دیگری اصلا قابل تصویر نیست، که مقنن هم در ذات و هم در فعل مستقل باشه، استقلال ذاتی و استقلال فعلی داشته باشد. این می شود واجب الوجود به ذات، خب جز خدای متعال موجودی نیست. و گفتیم که نویسنده بست تجربه نبوی هم مقصودش این نبوده، مشخص است، تصریح هم کرده ایشان که میگوید پیامبر شارع بوده است، این فرض یقینا مرادش نیست. فرض دوم این بود که استقلال ذاتی نیست، این الوهیت در بین نیست، اما استقلال در فعل، به این معنا که خدای متعال پیامبر را آفریده و در حوزه شریعت و احکام همه را به او سپرده است، بدون اینکه در تقنین و تشریع اراده الهی دخالتی داشته باشد، جز اینکه تأیید میکنه اون چرا که پیامبر تقنین میکنه، او تأیید میکنه. این فرض از کردیم که این هم باطل هست، چون شرک در مقام ربوبیت تشریعی، در تشریع و ربوبیت می شود شرک، در واقع می شود این موجود، موجودی که استقلال دارد، حالا ولو استقلال در مقام فعل. آیا نظر نویسنده بست تجربه نبوی این فرض هست یا نیست؟ بعضی از عباراتشون گفتیم ظاهرش همینه که خداوند متعال صنعی دارد، پیامبر هم صنعی، خود پیامبر صنع الهی است، شخصیت او را خدا آفریده، اما قرآن صنع پیامبر است. از این تیپ عباراتی که از این نوع عباراتی که ایشون داشتن چنین مطلبی استفاده می شود، یعنی مدلول و مفاد این گونه عبارات این فرض هست. ولی بعضی از عباراتشان که خوندیم این نیست، کم هم نیستن، این دسته دوم از عبارات هم کم نیستن، اون متعدد در جاهای مختلف بیان کرده که بشود فرض سوم. فرض سوم این که پیامبر را اگر فرض کنیم که شارع است، نه استقلال در ذات، نه در استقلال در فعل دارد، بلکه اراده او در تقنین تشریع واسطه است یا مظهری است برای اراده الهی. در حقیقت قانون و شرع و حکم مصدر اصلیش، منبعش و مصدر اصلیش اراده حق تعالی است، ولی البته اراده الهی از طریق اراده پیامبر تبلور و تجلی پیدا می کند، طولی به اصطلاح، که هیچ نحو استقلالی در بین نیست. مانند این که در تکوین پیامبر افعالی که انجام می دهد در وجود خودش، تصرفاتی که نفس او می کند در دائره بدن و افعال بدنی، یا تصرفاتی که می کند در پدیده های دیگر، مثلا در خوارق عادات در مسئله خارق العاده ها، اینا تکوینی است دیگه، تصرفات تکوینی است، افعال تکوینی پیامبر است و اراده او در اینها یقینا نقش داره. صدور این گونه کارها چه در حوزه خود بدن پیغمبر چه در عالم طبیعت مثل خارق العاده ها، خب بلا شک اراده پیغمبر در تکوین منشئیت دارد، اثر دارد، اما البته استقلال ندارد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هم رمی هست، یعنی واقعا او فاعل رمی است و هم نیست، یعنی به ذات نیست، استقلالی ندارد، اما بلغیر یعنی با استناد به اراده الهی هست. خب این عقلا مانی نداره. از کرد این فرد سوم، همونطوری که در تکوین اراده پیامبر مصدریت دارد، فاعلیت دارد، اما در طول فاعلیت الهی و اراده الهی است، می شود ما به لحاظ عقلی فرض کنیم که در حوزه تشریع نیز نفس او، اراده او این گونه مصدریت و فاعلیت را داشته باشد. و عباراتی که کم هم عرض کردیم نیستن، یه نمونه ایش را در جلسه قبل خوندیم از نویسنده یه دست تجربه نبوی، این عبارات با این فرضیه سازگاری داره، یعنی طولی باشه. حالا به هر حال دیگه یا باید ما بگوییم ایشان تناقض‌گویی کرده در عباراتش، مثلا توجه نداشته، گاهی جوری حرف زده است، سخن گفته است که با فرض دوم هماهنگ، گاهی طوری صحبت کرده است که با فرض سوم سازگاره، یا باید این طور بگیم، یا بگیم بالاخره قابل جمع است. حالا ما به اراده او کاری نداشته باشیم، به نیت او، بگوییم ما باشیم و عباراتی که یک نویسندهی دارد میخواییم بفهمیم، میخواییم نظر بدهیم. اگر از خود ما باشه، انتظارمون هست که خواننده اینا رو کنار هم بگذاره و اگر قابل جمع است جمع کند، ولو ظاهر بعضی هم ظاهرش این نیست، ولی از این ظهور دست برداره به دلیل اون عباراتی که صریح هست. چون دسته دوم عبارات، عبارات صریحی هستن که مثل نقش ملک الموت هست در گرفتن جانها، که هم فعل خداست هم فعل ملک الموت. ایشون تصریح کرده که از این سنف، یعنی من که میگویم نفس پیغمبر دخالت دارد، دخالتی مانند ملک الموت در قبض ارواح گرفتن جانها، این تصریح صریحه. عنایت میفرمایید، بذار بگویم اون عباراتی که ظهور دارد اونا صریح نیستن، اونا صریح نیستن، ظاهرش این است که اثنینیت است، یعنی صنع خدا مجزاست، صنع پیغمبرم جداست، قرآن صنع پیغمبر است، پیغمبر صنع خداست، ظاهرش اینه که اینا دو مقوله جدا هستن، تصریح نیست. خب حالا با قرینه این دسته دوم از عبارات بگوییم اون ظاهر مقصود ایشون نیست، مقصود ایشون طولیست نرزی. از کردم که ما این مقدار میتوانیم عبارات ایشان را جمع کنیم و بگوییم اولا تعارض ندارد، چون هر دو صریح نیستن، بگوییم تعارض دارد، یکی ظهور دارد یکی صریح هست. ثانیا بر فرض سوم تطبیق بکنیم، نه فرض دوم که باطله. بله به وجود آورده دیگه، همین همین همه به همین وجود آورده اش کار داریم. همین که میفرمایید به وجود آورده، همینجا رو بگیرید. پس به وجود آورده است. حالا ولو اون به وجود آمدهش از اعتباریات هست، حوزه باید، ما اون کانتار نداریم. اینه که ایشون براخره اراده او مصدر پیدایش این اعتباریات است. چه مصدریتی دارد؟ مصدریت دارد اصلا یا ندارد؟ اولا دخالت داره اراده پیغمبر در همین احکام اعتباری یا اصلا دخالتی ندارد جز ابلاغ، جز دریافت و ابلاغ، درست؟ یا نه بگویم در پیدایش این احکام اراده اون مؤثر هست و پیدایشش، نه این که در گرفتن و دریافت و ابلاغ و تبیین هم در همینه. خب عرض میکنم خدمتتون که این به لحاظ عقلی از ما تا اینجا نظریه آقای دکتر سروش رو که بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم، جمع هم کردیم، حالا اینجا دفاع کردیم و تعارض رو برداشتیم. شق دوم که باطل است میگه مراد ایشون انشاءالله نیست، همین شق سوم باشه، فرض سوم که مشکل عقلی نداره. فرض چهارم هم که گفتیم اصلا مراد نیست، یقینا ایشان اون رو نمیگه چون که اون مطلبی جدیدی نیست و همه قبول داره. صریح دیگه از کدام اونا ظهور داره، اینا صریح. خود شما مطلبی ها؟ نه نفس نیست، اون موقعیت خدای متعال پیغمبر را می آفریند، پیامبرم قرآن را ایجاد می کند. چطوری؟ بل استقلال. نداره غیر از نه، یه بهترین این روشن‌ترین عباراتش همین ها هست که خدای متعال یک شخصیت با چهار ویژگی که ویژگی‌هاش بیان کردم، با چشم بینا و ذهن آگاه و دل روشن و زبان گویا، خدای چنین موجود آفرید و او هم قرآن را آفرید. خیلی خوب، این ظاهرش این است که استقلال دارد، ولی می شود گفت نه من که میگویم آفرید یعنی به اراده الهی، نفی نکردم که ما باشیم، یعنی منصف باشیم، ما خودمون باشیم، یه عبارت اینجوری یه جا گفته باشیم، اون عبارت را هم داشته باشیم، کسی دو خواهد جمع کنه میگه ما آقا شما اون را قرینه میکردید که مراد من او هست، چرا اینجور قرینه نکردید؟ اون صریحه، اونجا تصریح کردم که مثل نقش ملک الموت هست در قبل ارواح، خیلی روشنه. نه دیگه ببینید از کلم رخت قابل دالا قرآن هم میشه اشکالات را گرفت، خود قرآن میشه اشکال کرد دیگه، همه چیز قرآن برای هم محکم دارد، مشابه دارد. اگر کسی من مشابهات را گرفت تفسیر این بند خداست، باید متشابه را به محکم برگرداند. بعد بگر قرآن اینو میگه، عامی دارد، خاصی دارد، ظهوری دارد، نصی دارد، باید کار بکنی دیگه. نه، مقتضای انصاف و بالاخره عقلانیت در نقد این است که ما مقدار صاحب بیاییم دیگه، اینقدر اصرار نکنیم که ایشون حتماً حتماً همون شکل دوم را میگوید پس آقا عقلاً باطل است. حالا ما بگوییم شکل دوم انشاءالله مراد نیست، سوم حتی اقلش این است که بگوییم اگر آن مراد باشد و باطلون عقلاً، اگر این مراد باشد و جایزون عقلاً، بگوییم دیگه حتی اقل است دیگه، اگر هم این عرض بنده را هم نگیم، یعنی که بگوییم حالا اگر آن هست این، اگر این هست این. خب حالا سخن در این است که امکان عقلی یا جواز عقلی کافی نیست، لازم است. کافی نیست، بله قدم اول این است که اگر میخواییم یک مطلبی را ما به خدای متعال نسبت بدهیم، به پیامبر نسبت بدهیم یا به معصوم نسبت بدهیم، اول باید این است ممکنه یا نه. اما صرف این که این عقلا ممکن است کافی نیست که بگوییم بله پس مراد خدا مطلب همین طوره، خدا اینجوری فرموده، فعل خدا اینجوره. دلیل میخواد برای وقوعش و دلیل داشته باشیم. آیا داریم دلیلی بر این مطلب؟ نداریم، هیچ دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلاف داریم. یعنی ما دلیل نداریم از قرآن کریم، دلیل عقلی که جواب نمیدن اینجا. اینجا باید بریم سراغ ادله نقلیه. ادله نقلیه در این مسئله کتاب است و سنت. کتاب و سنت قبلا هم مفصل دیگه اینا رو چون بحث کردیم نیاز نیست تفصیلش را اون وقت ادله آقای سروش را بررسی کردیم و ادله نقدش را گفتیم. در بخش اول مفصل گفتم جزوه هست آیونه که حالا یادشون نیست جزوه رو جوبه فرمان تفصیل ادله نقد نظریه ایشان را ما گفتیم با استناد به آیات و روایات. اجمالش این است که ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم سخن از انزال القرآن علن نبی وحی قرآن به پیغمبر است، ایحاء است. جعل قرآن توسط خدا هست برای پیغمبر که به پیغمبر داده. تلقی قرآن از توسط پیغمبر، اینا قرآن دیگه. یعنی ادبیاتی که قرآن به کار برده در این مسئله هیچ جا اسنادی به پیغمبر نداده است. یک جا باشد که ولو به دلالت ضعیف، ولو یک دلالت ضعیفی باشه، اشعار مایی باشه، نداریم. حتی در حد یک اشعار ایماع نداریم در قرآن که نداریم. هر چه در قرآن داریم انا نحن نزلنا الذکر، انزلنا الیک الکتاب، نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. اونجایی هم که از پیغمبر صحبت کرده است اینکه لتلق القرآن لنه لتوجد القرآن. هر چی به قرآن نگاه میکنیم از کردن ولو یک نوع دلالت ضعیف از اصد دلاله باشد، از در دلالت التزامی تزمونی مطابقی هر جور بفرمایید نداریم. تمام آیات شریف قرآن از این سنخه. آیات نبوت عامرم نگاه کنیم مثل آیه شریفه 213 سوره مبارکه بقره که می فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم معه چه معنا میده؟ معه یعنی جدا. اون یه چیزیه، اینم یه چیزیه. میگه همراه خودش کتابم دارد، کتابش دادیم. یعنی دادیم هم اگر مثلا فرموده بود که و انزل منهم الکتاب بهم الکتاب، اینو میتونستشون استفاده کنه. دادیم هم اون وقت میتوانست تشبیه کند مسئله را به چه؟ به قصه ملک الموت یا به قصه باران و نزول باران. چون اونجا قرآن میخواهد و انزلنا من المقصرات، نفهد و انزلنا مع المقصرات، من المقصرات. من ظاهرش همین است که مقصرات آب به ابرها، ابرهای فشرده، منشئیت دارد برای ما ان سجاجا که باران باشه. اون ظاهرش دیگه حالت داره. یا مثلا میخواد و انبتنا بهی حدائق ذات بهجتن، و انبتنا بهی، خیلی خب بهی ظاهرش اینه که این سببیت داره، نگفت از معهوقه. اما اینجا در این آیه مع دارد. سوری حدید هم همینطوره، استفنج آیه استفنج سوری مواجه حدید هم همینطوره. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نه هست دیگه، این از آن
اشاره
بحث دیگه نیست. فعلا داریم از این ظواهر آزاد بخوایم آیات قرآن مدلولش واقعا چیه. یه جایی داریم یک آیه در آیات نبوت عامه. باشه اون سببیت داره، اون واسطه است در این که این را به پیغمبر انزال بکنه، نازل بکنه، بیاوره. اون چه ربطی به این داره؟ خیلی خب، میتوانسته است نه میتوانسته است، بحث آخریه. ما میخواییم ببینیم که ساز کار تشریع و قرآن و اینا چطوری بوده. خودمون بخواییم همترا از پیش خودمون چیزی بگوییم، یک حرف هست، سراغ قرآن بریم، آیات بریم، روایات بریم، حرف دیگره. از اول گفتیم قبل شما در این بحث اینه که چون این بحث است که عقل نمیتوان به طور خاص روش قضاوتی بکنه، نهایتا امکانش رو میگه، بیش از این نمیگه دیگه. آیا حالا این امکان واقع شده یا نشده؟ بریم سراغ قرآن. حالا آیا اراده اونا مصدریت دارد یا نه مصدریتی نداره، فقط در حد انتقاله، نقل میده. مثل اینکه مثلا ما میگیم پیامبر نقل داده، یعنی اونم یه مبلغ از الان نبی، نبی مبلغ از الان نام، نه اینکه از اراده جبرئیل احکام جوشش کرده باشد. نه خیر، احکام از اراده حق نشأت یافته است، منتها اعلان شده به جبرئیل، اونم اعلان میکند به پیغمبر، پیغمبرم بیان میکند، اعلان میکند برای مردم. چوریه خیر از اون ادله، اون آیات کالا اشاره کردم، اینا همه واقعا ظواهرش بلکه بالاتر از ظواهر نداریم. هم یک جایی اگر یک جایی میداشتیم، ولو در یک روایت ضعیفی، ما دیگه اینقدرم قانعیم که اینقدر داریم کتاه میاد، نداریم، نه در روایات نه در آیات هیچ جا نیست که یک منر رسول بر رسول چون چیزی باشه. ما بگیم آقا باب و من دلالت میکنه که ایشون منشئیت دارد، اون وقت بگیم آقا منشئیتش استقلالی نیست، در طول است. لذا اون بحث آقای سروش انصافا یه بحث به اصطلاح مخالف منطق هست که آورد جواب آقایون رو داده، جواب نیستیم. میگوید آیان چه میگویند؟ در چه چیز چه میگویند؟ در آیات مربوط ملک الموت. میگیم خب میگویند طولیست، میگه خب اینجا هم بگید طولیست. میگیم شما اول یه دلیل بیاور که مثل ملک الموت نقش دارد پیغمبر در وحی، بعد کشف. ما میگیم طولیست، ما حرفی نداریم که آخر همینجور ثبت العشق و من گوش اصل مطلب ندارین. شما میگید آقا رابطهش طولیست یا عرضیست، و اصل شما ثابت کنید. اون تشبیه برای تصویر مطلب هست، اونجا داریم در نقش باز و نمیدونم ابر و علل متافیزیکی و طبیعی در پیدایش مرگ یا باران، خب داریم ادله داریم. حالا که ادله داریم میگیم پس چجوری میشود که هم خدا هست هم اینا، میگیم در طول همدیگه هست. اینجا که نداریم که، اگر داشتیم میداشتیم کسی هم منکر هم نمیشد، اصلا این بحث هم پیش نمیامد. جناب عالی یک مطلبی را که هنوز دلیل ندارد مسلم گرفته اید، فرضیه خود از ذات عالی، فرضیه بی دلیل. بعد میگید آقا یک فرضیه منو توجیه بکنید، چرا ردش میکنید؟ بگید طولی هست. ما رمیت از رمیت ولکن من دارم، ما نداریم. شما اول دو رمان نبی، اینجا میگه رمان نبی، ما رمان نبی، بگید جمع میکنید. نداره یا میرزا اون تشبیه که اونجا گفته از را ولی گول زنه، که یعنی ظاهرش کسی میگه آه حرف حسابی داره میزنه، حرف حسابی میزند که ما اول آیه حدیثی داشته باشیم اسناد علم نبی کرده باشد قرآن را به عنوان فائد، اون را میگیم بلا جمع. لذا اون واقعا افاقه نمی کنه. یه چند تا دیگه آیه هم من یادداشت کردم، غیر از اینایی که گفتم، غیر از اینایی که عرض کردم، که در خصوص خود شرع شریعت. مثلا آیه 13 سوره مبارکه شورا، آیه معروفی است، من دوستانم که بسا میدانید آیه را ذهن شریفتون هست، که میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب این 5 تا شریعت که حالا از شریعت های مادر و شریعت های عظیم بوده در این آیه آمده. کی شرع؟ شرع الله سبحانه و تعالی. خدا تشریع کرده دین را. چطوری تشریع کرده؟ به واسطه وحی الیک و الذی اوحینا الیک. پس شارع خداست، یعنی تشریع مال خداست. خب پیغمبر چه کار است؟ این شرع خدا پیغمبر وحی شده. پیغمبر نقشش این است که شرع را گرفته از راه وحی. چون شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. مثل اینجور تعبیر خیلی روشن نیست. یا مثلا لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. لکلن منکم این آیه شریفه بعد از این است که از تورات صحبت کرده است و از انجیل صحبت کرده است و اینها، حالا می فهمد لکلن منکم جعلنا شرعتا و چی؟ منهاجا. ما برای هر یک از شما یک شریعتی قرار داریم. از جاعل شریعت خداوند متعال است، سیل اوز. این هم بله الان به این میرسیم، این میرسیم به صده احسن من بخش میکنم. سوره مائده آیه 48 این آیه ای که الان خوندم اینه. یا مثلا درباره خود پیغمبر میفرماید ثم جعلنا على شریعت من الامر. واقعا دیگه این صاف و روشنیست دیگه. ثم جعلناک علی شریعت من الامر. ما تو را بر یک شریعتی از امر در باب دین یعنی قرار دادیم. معنیش این است که پیغمبر نقش فاعلی نداره، نقش فاعلی نداره. جعل الله هست نه جاعل. جاعل خداست. جعلناک تو را ما قرار دادیم علا شریعت من الامین. این شریعت بر ما قرار دادیم، نه خودت نقشی نداری. که این هم سوره جاسیه آیه 18. خب حالا این دیگه کفایت میکند. ادله ما ایناست، هیچ دلیلی هم بگردید شما آیات که چندین بار ما مراجعه کردیم نداریم، روایت همون مقاریت گشتیم، چیزی نیست واقعا. خب حالا میرسیم به نکته ای که ایشان فرمودن، این تنها مطلبی که اینجا ممکن است مطرح بشود این است که ما در روایات داریم که پیغمبر در مواردی مقام تشریع داشته است. بنابراین این که اراده پیغمبر مصدر و منشأ قانون و حکم باشه اینجور نیست که ما نداشته باشیم. ما در روایات داریم، روایت هم چند تا روایت هست، متعدد هست که هم در کافی هست هم در جاهای دیگر. حالا من یه دونه اشرا میخوانم که به نظرم که از جامعه ترین اون روایات هست، خدمت رو میخوانم که ببینیم مطلب چطوره. آیا این گونه روایات نظریه ایشان را اثبات میکنه یا نمیکنه؟ گرچه خود ایشان حالا خیلی به اینا استدلالی این بحثاش نکرده، ولی به هر حال ممکنه کسی استدلال داره. علی بن ابراهیم این کتاب البته از من مرآت است، پیش من مرآت العقول جلد سومه، یعنی در کافی حدیث در کافی است، در کافی است. کتاب الحجه باب التفویض الی النبی و الائمه، چه بابی داریم. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزینه عن خزیل بن یسار. حدیث هم ملاحظه میکنید بلاد سند معتبره، حالا یا حسن هست یا همه شاید که حسن موثق هست یا صحیح هست با تحت حسن. بستگی به اون علی ابن پدر علی ابن ابراهیم داره که مدح داره، توصیف خاص نداره، ولی بعضی از بزرگان اساتید می فهمودن که قرائن و شواهد بیش از مدح هست، یعنی در حد توصیفه، ولذا حدیث به هر حال از نظر سند بیش اشکال نداره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام مرحوم مجلسی هم که احادیث را معمولا میگوید که الحدیث الرابع حسن، این به لحاظ همون پدر علی بن ابراهیم هست که به اون معنا میگن حدیث حسن هست، این معتبر. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الواثق، من شنیدم که امام صادق به بعضی از اصحاب و رفقا و دوستان قیس ماسر، قیس ماسر یکی از متکلمان شاخص برجسته‌ای بوده، شاگرد مازن الله علیه السلام بوده، یعنی از متکلمانی بوده که پرورش یافته دست حضرت امام سجاد علیه السلام بوده، از معنی شاخص بوده، چون ایشون میگوید اصحاب القیس، اصحاب بله قیس ماسر، معنی آدم مثل هشام که برجسته بوده، یه عمیقی به آدم هست. ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه، پیغمبر خدای متعال پیامبر رو خوب تأدیب کرد. مرحوم مجلسی توضیح داده است که این تأدیب یعنی در مجرایی و در مسیری قرار داد که جز رضای او، جز حق، چیزی به ذهنش نمیاد و چیزی به زبانش جاری نمیشه، در فعلش نمایان نمیشود. در این فرمود ادب نبیه فاحسنه که تأدیبه، فلما اکمل له الادب، اکمل وقتی که دیگه اون تأدیب تربیت به اوج خودش به کمالش رسید، قال انک لعلی خلق عظیم، این را در حقش فرمود که خلق تو عظیم است. ثم فوض الیه امر الدین و الامه، امر دین و امت را به او واگذار کرد، لیسوس عباده تا مردم را رهبری کنه. فقال عز و جل، حالا ببینید امام صادق سلام الله علیه چجوری از قرآن داره هی بحث را استشهاد میکنه، سبت آنی، سبت هستان، سبت هستان، اون مبحث رو که داره میاره آیه قرآن شاید میاره. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اینجا هم فرمود که ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا، فرمود اون چرا که اون میآورد دریافت کنید، هرچه نهی کرد ازش اجتناب کنید. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددا موثقا مؤیدا به روح القدس، پیغمبر اینجوری بود که مسدد مورد تسدید بود بر روح المسدد، که اون روح موجود اعظم که در روایات نام برده شده و میگن تنزل الملائکه و روح، این روح مثلا جبرئیل نیست یا فرشته، این یک روح فرشته دیگری خیلی عظیم است، مسدد هست، یعنی بالاخره محافظه، مسدده. کان مسددن موفقن مؤیدن به چه چیز؟ به چه چیز؟ به روح القدس. حالا روح القدس چی از شمون جبرئیل یا غیر جبرئیل را دیگه اینا بحث خاص خودش، لا یذل ولا یخطئ زنبوری، لا یذل ولا یخطئ، هیچ زلتی هیچ خطایی هی شیء، دقت کنید این حدیث از آن احادیثی است که عصمت نبی را به طور فراگیر اثبات میکند، طور فراگیر، نه فقط در احکام ها که اخذ میکنه ابلاغ میکنه، حتی در مسئله رهبری سیاسی پیغمبر معصوم است، چون میفهمد که لا هی شیء مما یسوس به الخلقه، این یادتون باشه این روایت دلالت میکند بر عصمت نبی هم در حوزه عبادیات هم در حوزه سیاسیات. این که بعضی حالا متاسفانه متوجه نیستن از روشن فکر معاون این حرفا میگن نه اینجور نبوده، یا حالا بعض اهل سنت میگن این حرفا بی اساسه. فتأدب به آداب الله ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة رکعتین رکعتین، خدای متعال نماز رو دو رکعت واجب کرد، عشر رکعات، خب پنج تا دوتا میشه ده، فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الار رکعتین رکعتین. پیغمبر به اون دو تا رکعتها دو رکعت افزود، البته نه به همهشون، به ظهر و عصر و عشا، و الال مغرب رکعتن، یک رکعتن به مغرب اضافه کرد، سه رکعت. فصارت عدیل الفریضه، اینا شد همسنگ، عدیل یعنی هموزن، اینا شد هموزن همون فریضه هایی که خدا فرض کرده بود. لذا لا یجوز ترکهن نه الا فی سفر، واجب هست، مستحب نیست، اینا واجب هست در سفر فقط ثابت میشه، اما در حضر مستحبات نیست، واجبات، عدیل فریضه هست. بله. و اصرا در رکعت فی المغرب، اما یک رکعت مغرب در سفر دیگه نه انداخت، اون در سفر و حضر ستاس در جای خودشه. فترکها قائمتا فی السفر و الحضر فاجاز الله عز و جل ذلک، خدا هم اجازه داده، اختیار پیغمبر داده، اینجور تغییر داد، خدای متعالی اجازه داده. فاجاز الله عز و جل ذلک کله فطارت فریضه سبع عشره رکعه، از ده تا شد چند تا؟ 11 تا، یا لا 11 تا. ثم این ها راجب فریضه. ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله النوافل 34 رکعتا، یه 4 رکعتا نافله بگم بعد سنه سنت کرد، حالا تشریح کرد، تعریف که بحث ما هست، مثل یل فریضه، دو برابر فریضه، 11 تا شد 34 تا هم بهش اضافه شد، دو برابر اون که مستحبات 51. فاجاز الله عز و جل له ذلک والفریضه والنافله 51 رکعه، حالا رو هم شد 51، منها رکعتان بعد العتم جاوزن تعد به رکعت مکان الوتر، هم نماز اهل شب که دو بعد از عشاء میخوانیم دوتاش میشه میگیم. و فرض الله که سنت صوم شهر رمضان، خدای متعال ماه رمضان رو دهش واجب کرد. و سن رسول الله صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهر مثل الفریضه، مثل الفریضه. شعبان که آمد سه روز، از اون ده تا هم که آمد رو هم میشود 30 روز دیگه، 30 روز و 30 روز 60 روز در مقایسه با اون میشه دو برابر فریضه که ماه رمضان باشه. اینم راجع به مسئله روزه. فاجاز الله عز و جل، خدای متعال این داره اجازه داد. و حرم الله عز و جل الخمر به عینها، خدای متعال خمر را از مسکرات به عینه حرام کرد. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم المسکر من کل شراب، پیغمبر مسکر از هر نوشیدنی مسکر را حرام کرد. فاجاز الله له ذلک كله، خدای متعال اجازه داد، اینم شد جزء مجموعه احکام. و عاف رسول الله اشیاء و کرهها ولم ينه عنها نهی حرام، انما هي نهی و انما نهى نهی افاعت عافت و کراهت نهی تنزیهی. ثم رخص فیها فسائل آخر، بقیش دیگه الان محل شاهد بحث ما نیست، تا اینجا یه حدیث خیلی ادامه داره. این هر فرمودید خدای متعال خمر را به عینه حرام کرد، پیغمبر مسکر از هر نوشیدنی و مایعی را حرام کرد، تعمیم داره. مثل این حدیث جای دیگر هم هست، این روایت که معروف هم که در سبا به میگن فرض الله چه؟ فرض النبی، فرض الله، فرض النبی. خیلی خوب، حالا گفته می شود که آقا این روایات دلالت می کند بر نظریه‌ای که نویسنده کتاب بست تجربه نبوی است، ولی عرض می کنند هیچ گونه دلالتی این روایات بر نظریه ایشان ندارد. این روایات هیچ گونه دلالتی بر نظریه ایشان ندارد. چرا؟ برای خاطر این که این روایات اولا مفادش این است که در یک موارد خاصی، موارد محدودی، اراده پیغمبر که حالا بعد توضیح بدیم چه جوری هست، توضیح میدیم انشاءالله، خودم مخواهم بفهمید که باید روایت رو بفهمیم چی، تا حالا قبل از اینکه اونو بیان بکنیم، یه موارد خاصی است. یعنی مفادش این هستش که در یک بخش عظیم احکام، اصل اولیه، قانون اولیه این است که خدای متعال تشریع میکنه، شارع خدا در یک موارد خاصی به پیغمبر اون داده شده، حالا چطوری بیانش میهنه، چجوریه که قابل فهم باشه میشه. نکته ای که هست این است که مدلول این روایات، حالا این چند تا حکمی که این حدیث میگه همه عبادات هست، این روایت مثل این روایت این از عبادیات هست، در حالی که اون مطلبی که نویسنده کتاب دست تجربه نبوی گفت نه، پیغمبر شارع بوده است در اجتماعیات نه در عبادیات. خب این روایت از ربطی به حرف ایشان ندارد. او ادعایش این است که پیغمبر شارع بوده است در احکام فقهیه، بعد گفت احکام اجتماعی، بنابر بعضی عباراتش، بنابر بعضی عباراتش کلی، کل الاحکام را پیغمبر شارع است. اگر اون عبارات ایشان را بگیریم که کل احکام شارع است پیغمبر است، خلاف این روایات است، چون این روایات اکثر احکام را میگه شارع است خداست، در بعضی اراده پیغمبر را معطل دانسته. حالا چطوریش را میگیم؟ اگر اون عبارات آقای سروش را بگیریم که گفته است فقط در اجتماعیات، در سیاسیات، خلاف این روایات است، چون که این روایات مثلا نماز است و روزه است و امثال اینجور چیزا، یا حداقلش این است که اختصاص ندارد، پس بنابراین این روایات دلالتی بر مدعای ایشان ندارد، برابر هیچ که از شق است که بگوییم شارعیت پیغمبر طبق حرف ایشان کل الاحکام بوده یا فقط احکام اجتماعیه بوده است. نه، این روایاتی که داریم مثل این روایت خانه خدمت شما، هیچ که از این دو مدعایشان را دلیل نمیتواند باشد، چون مستند چیز دیگر، یعنی مفاد روایت چیز دیگره. پس روایت دلیل بر حرف ایشان نیست، فقط امکان را میرسانه. پس دو بیاد آقا خب اگر اینجا شده است پس اشکال نداره اینجا هم بگیم؟ نه، میگم ما از اول هم گفتیم اصلا اشکال گفتیم نداره. اگه دنبال این میگردید که بگوید که پس فرضش بی عیب است، میگیم ما از اول هم گفتیم برو دلیل بیار، شما باید دلیل بیاورید مدار اثبات کنید، ما امکانش رو از اول هم چه قبول کردیم. پس این روایات بر خصوص مدعایشون دلالتی نداره. ولی به هر حال حالا روش فکر بفرمایید، چطوری میشه حالا همین مقدار آیا با توحید با در ربوبیت منافات نداره؟ و بالاخره اصلا سازوکار شیه نقش اراده پیغمبر چیه؟ انشاءالله تعالی در جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد.